ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 29 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 20 ماه اوت سال 2017 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، هر کجا که هستید. الهی روانشاد هستم، شما را در مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی همراهی میکنم و همکارم بابک غفوری آذر اینجاست با دستی پر از خبر، از او بشنویم.
سلام همراهان رادیو فردا. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی دروغ است. آقای اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه‌اش با رد خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی گفت قوه قضاییه به هیچ وجه به گفته او با فضاسازی و جوسازی منفعل نمی شود. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 هفته گذشته با درخواست خروج ماموران امنیتی از داخل خانه و همچنین محاکمه علنیش اعتصاب قضا کرده بود. خانواده آقای کروبی اندکی بعد اعلام کردند با تحقق خواسته اول و موافقت ماموران با استقرار در بیرون از خانه، مهدی کروبی اعتصاب خود را شکسته است. در واکنش به اظهارات آقای اژه‌ای، محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی در توییتر نوشت دولت متعهد شده که ماموران امنیتی در هنگام بازگشت پدر به مکان حصر از منزل خارج و کنترل حصر از بیرون صورت پذیرد. در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست تا حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را پایان دهد. وبسایت آقای خاتمی گفته است که او روز شنبه در دیدار گروهی از اسرای جنگ ایران و عراق و به نمایندگی از آنها از آیت الله خامنه ای خواسته است تا دستور حل مسئله حصر را صادر کند. محمد خاتمی همچنین با تقدیر از قول پایان حضور ماموران امنیتی در محل حصر مهدی کروبی گفته است که ما از اول هم می گفتیم که این دست خود دولت است و شاید باید این دستور زودتر از این داده می شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 1389 تا کنون در حصر خانگی هستند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در یک سخنرانی از حمایت روسیه، ایران و حزب الله لبنان از حکومتش تقدیر کرد و گفت دولتش در آینده با کشورهایی که به دنبال سرنگونی حکومت سوریه بودند همکاری نمی کند. آقای اسد گفت ارتش سوریه با کمک حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران، روسیه و حزب الله لبنان توانست آنچه را تلاش کشورهای غربی برای سرنگونی حکومتش خواند خونسا کند. او با بیان اینکه نبرد همچنان ادامه دارد در همین حال گفت نشانه‌های پیروزی آشکار شده است. جنگ سوریه از 6.5 سال پیش تا کنون بیش از 350 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. و یکی از مقام‌های محلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران وقوع تخلف در کارخانه چسب هل را تایید کرد و گفت در مورد قوانین خودسرانه به کارفرمای این کارخانه تذکرات لازم داده شده است. احد حسینی مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی روز یکشنبه به خبرگزاری اینا گفت بازرسان این اداره با بازدید از کارخانه چسب هل صحت بنرهای نصب شده در مورد قوانین خودسرانه را تایید کردند و درباره تغییر قواعد انضباطی حاکم بر این واحد تولیدی به کارفرما تذکرات لازم را دادند. در روزهای اخیر انتشار گزارش‌ها و تصاویری درباره وجود قوانین و مقررات حاکم بر فضای کار در این کارخانه که در نزدیکی شهر تبریز واقع است با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امروز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا دستور رفع حصر را صادر کند. همزمان محسنی اژه‌ای خروج ماموران از خانه مهدی کروبی را دروغ خواند.
به نظر میرسه که مشکل همچنان هست و توافقی پشت پرده صورت نگرفته.
امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به 16 وزیر از مجموع 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومش رأی اعتماد داد.
این کابینه رو نمیشه خیلی متمایز دونست از کابینه نخست روحانی، نه در وجه سلبی نه در وجه ایجابی.
وکیل مدافع محمد رضا حدادی که به اتهام قتل در 15 سالگی به اعدام محکوم شده است، خواهان جلوگیری از اعدام موکلش شد.
جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده نوجوانان بدهکار در دنیا، یعنی رتبه اول رو داره. در 5 سال گذشته فقط قریب 40 نوجوان در ایران اعدام شدند، کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امروز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا دستور مسئله رفع حصر را صادر کند. رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88. همزمان محسنی اژه‌ای خروج ماموران از خانه مهدی کروبی را دروغ خوانده است. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی روز یکشنبه در توییتی در واکنش به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشت که دولت متعهد شده که ماموران امنیتی هنگام بازگشت پدر او به مکان حصر از منزل خارج و کنترل حصر از بیرون منزل صورت پذیرد. همکارم امیر مصدق کادوزیان در آغاز گفتگوی با سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن از او پرسیده که آیا درخواست علنی محمد خاتمی از آیت الله خامنه ای برای رفع حصر حاکی از یک توافق بر سر این مسئله است یا نه؟
من بعید میدونم که توافق صورت گرفته باشه. با شواهدی که در دست هست بعیده که پشت پرده صحبتی شده باشه، توافق صورت گرفته باشه، بخواد معامله‌ای صورت بگیره. نه، من فکر میکنم مثلا از جمله صحبتایی که آقای اژه‌ای کرده به نظر میرسه که مشکل همچنان هست و توافقی پشت پرده صورت نگرفته.
قبلا در هفته گذشته آقای خاتمی از حسن روحانی رئیس جمهوری درخواست کرده بود که وضع رو برای رفع حصر مهدی کروبی جور کنه. حالا درخواست امروز یک شنبه آقای خاتمی از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع حصر هر سه چهره‌های شاخصی که در بازداشت خانگی هستن، یعنی آقای کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، نشان از چی داره؟
ببینید، صحبت آقای خاتمی در واقع بار مسئولیت رو روی دوش آقای خامنه ای به درستی قرار میده که مقام مسئول و مقام تصمیم گیرنده در این قضیه ظاهرا اونطور که نشون میده شواهد آقای خامنه ایه و اگر درخواستی هست نهایتا باید به طرف آقای خامنه ای مطرح بشه، از ایشون بخواد و این خب طبیعتا یه مقدار فشار از روحانی کم میکنه، این درخواست عمومی رو از روحانی کم میکنه و در عین حال خامنه ای رو در یک نوع امپاس بیشتر قرار میده که اگر قبول بکنه که بعید به نظر میرسه قبول کنه، میگن نوعی سازش کرده، و اگر هم قبول نکنه مشخص میکنه که به هر حال نهایتا مسئول قضیه آقای خامنه ایه و ایشون هستن که تصمیم میگیرن.
شما میگین بعید رفع حصر انجام بشه. اگر اینطوره چرا آقای خاتمی رئیس جمهور سابق که بنابر گزارش ها خودش ممنوع تصویر و ممنوع خروج لازم دیده درخواست رفع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد رو این بار با رهبر جمهوری اسلامی ایران در میان بذاره؟
ببینید، من احساس میکنم که خاتمی ضروری دیده که تاکید بکنه مجددا بر مواضع اصلاح طلبان که این هست یک موضوع جدی برای ما هست و ما به دنبال برداشتن و حل و فصل اون هستیم. تاکید مجدد بر مواضع 6 ساله است که اصلاح طلبان گرفتن بر ضرورت رفع هست و این انتظار بخش مهمی از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان رو برطرف میکنه. به معنای یعنی این پایگاه اجتماعی توقع داره که هر از گاهی این مسئله مطرح بشه، رهبران این مسئله رو پیش بکشن، بر ضرورت رفع هست تاکید بکنن. اصلاح طلبان و رهبری اونها هم همیشه خواستار این بودن، هیچ وقت این رو فراموش نکردن و هرچند مدت یک بار این مسئله رو پیش کشیدن که ما از پیگیری این اهداف کوتاهی نخواهیم کرد. به نظر میرسه که آقای خاتمی ضروری دیده که بعد از تحولات اخیری که رخ داد در مورد آقای کروبی بار دیگه این مسئله رو رسما مطرح بکنه و به پایگاه اجتماعی خودش تاکید بکنه که ما همچنان دنبال رفع حس هستیم و این از اهداف مهم سیاسی ما به طور رسمی مطرحه.
سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. و ما روز یکشنبه امروز مجلس شورای اسلامی به 16 وزیر از مجموع 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومش رأی اعتماد داد. در مورد روند این جلسه در مجلس شورای اسلامی از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، بشنویم.
رأی نمایندگان مجلس به کابینه پیشنهادی آقای روحانی چندان غیر قابل پیشبینی نبود به جهت روندی که در جریان بررسی رأی اعتمادها در مجلس پیش آمده بود. از موافقت‌ها و مخالفت‌های نمایندگان با کابینه پیشنهادی نشون می‌داد که خیلی مخالفت جدی با او وجود نداره و قرار بر این هستش که کابینه او رأی بیاره، اما میزان آرایی که داده شده میتونه که قابل توجه باشه، چرا که متوسط آرا تقریبا بالا و چشمگیر هستش. همین 16 وزیری که موفق شدن از صد مجلس بگذرن، بیشتر به نظر میاد وزیرانی که گرایش به سمت اصولگرایی دارن رأی بالاتری کسب کردن نسبت به وزرایی که گرایششون به سمت اصلاح طلبان و اعتدالیون هستش. به عنوان نمونه، وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی رأی که این دوره از مجلس دهمی که هم فکر دولت هستش به دست آورده، کمتر از آرایی هستش که از دولت اصولگرای نهم کسب کرده بود. از طرف دیگه رأی وزرایی که باید با تایید و نظر رهبر جمهوری اسلامی به کابینه بیا بالاترین آرا بوده در میان دیگر نمایندگان، مثل وزیر دفاع که بیشترین رأی آورده آقای حاتمی 261 رأی، یا وزیر اطلاعات یا حتی وزیر کشور با وجود همه حرف و حدیث هایی که راجع به او گفته میشد، با توجه به نارضایتی هایی که از عمل کرده او وجود داشت در کسبت وزیر کشور، ولی با این حال او تونسته رأی قابل توجهی به دست بیاره. رأی وزیر آموزش پرورش هم از جهتی چشمگیر بوده، چون اون هم در میان اصلاح طلبان و هم در میان اصولگرایان مخالفان جدی داشت و گفته میشد که آقای روحانی میتونست وزیر قوی تری رو معرفی کنه، اما در نهایت به نظر میاد با 238 رأی که به او داده شده، هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان به او رأی داده.
خانم امیرشاهی، چرا حبیب الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو موفق به کسب رأی مجلس نشد؟
خب آقای بی‌طرف 132 رأی مخالف داشته در مقابل 133 رأی موافق. مخالفان او بیشتر از این که سیاسی رفتار کرده باشن، به نظر میاد که به دلیل خود عملکرد آقای بی‌طرف یا برنامه‌های او بوده که به او رأی ندادن، اینطور که یکی از اعضای فراکسیون امید مجلس گفته و البته تایید کرده که این فراکسیون به او رأی کامل دادن، اما گفته که آقای بی‌طرف در هیچ کدوم از کمیسیون‌های تخصصی حاضر نشده تا برنامه‌هاش رو توضیح بده، نتونسته نمایندگان رو قانع کنه. علاوه بر این، نمایندگان آذری، نماینده‌های خوزستان، نماینده‌های جنوب کشور، نمایندگان مناطق زاگرس‌نشین، اینها که بحث بی‌آبی، بحث سدسازی، خشکی رودخانه‌ها، مسائلی از این دست مطرح بوده، مخالف او بودن و آقای بی‌طرف نتونسته که نظر اونها رو جلب کنه و بیشتر رأی مخالف فراکسیون های قومیتی به او بوده که نتونسته آقای بی‌طرف از صد مجلس رد شه.
خانم امیرشاهی، از فراکسیون گفتید، فراکسیون های مجلس چه نقشی در رأی اعتماد داشتن؟
از بررسی آرای نمایندگان به وزرای دولت آقای روحانی، به این 16 وزیری که تونستن رأی موافق بیارن و یک وزیری که موافق نشده رأی لازم رو کسب کنه، به نظر میرسه که فراکسیون های مجلس خیلی نتوانستند که انسجام رفتار بکنن و یک رأی فراکسیونی بدن. در مجلس سه فراکسیون غالب وجود داره: فراکسیون امید مجلس که گرایش اصلاح طلبانه و اعتدالگرایانه دارن حدود 100 نماینده دارن. همطور فراکسیون مستقل ولایی نزدیک به علی لاریجانی و فراکسیون ولایی که اصولگرایان هستن، هر کدوم از اینها 30-40 نماینده دارن. هیچ کدوم از این فراکسیون ها به تنهایی نمیتونن رأی لازم رو داشته باشن که یک وزیر رو بخوان بندازن یا اینکه اون وزیر رأی بیاره. در نتیجه مجبورن که نظر نمایندگان مستقل یا نمایندگان فراکسیون دیگر رو جلب بکنن تا بتونن که رأی بیارن. از عملکرد فراکسیون امید مجلس، از تعداد آرایی که به وزرا داده شده، اینطور به نظر میرسه که اونها تقریبا به تمام وزرا رأی دادن. حتی وزیر کشور رحمانی فضلی که گفته میشد ممکنه که رأی نیاره، یا وزیر پرحاشیه‌ای مثل آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات، هرچند رأی شکننده آورده، ولی به هر حال مشخصه که تعدادی از اعضای فراکسیون امید هم به او رأی دادن که او موفق شده که حد نصاب رو به دست بیاره. به نظر میاد که آقای عارف در کسبت رئیس این کمیسیون نتونسته که خیلی لابی کنه، بتونه که با جریان‌های دیگه به توافق برسه. از اون طرف جریان نزدیک به آقای لاریجانی موفق شده که نظر خودشون رو بیشتر به کرسی بنشونه و وزرایی که مد نظرش بودند رو رأی لازم رو برای اونها به دست بیاره.
درباره جلسه اخذ رأی اعتماد 16 وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس از فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی میشنیدیم. اما در همین رابطه در گزارش همکارم آزاده اسدی از تحلیلگران و صاحب نظران درباره جلسه امروز یکشنبه رأی اعتماد بشنویم.
دفاع تمام قد نمایندگان از مردان دولت روحانی و سنگ تمام گذاشتن مجلس برای روحانی تیترهای خبرگزاری هاست پس از تشکیل کابینه 12 با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به 16 وزیر پیشنهادی روحانی. نمایندگان 16 وزیر را از 17 وزیر پیشنهادی روحانی تایید کردند و کابینه پس از سوگند وزرا تشکیل جلسه داد.
سوگند می‌خورم که همواره
رئیس جمهور ایران پیش از آغاز رأی‌گیری نمایندگان برای آخرین بار پشت تریبون مجلس رفت و از ویژگی‌ها و توانایی‌های وزرایش دفاع کرد و از نمایندگان خواست به آنها رأی اعتماد دهند.
برای من مهمه که وزیر نفت من کسی باشه بتونه سرمایه خارجی رو بیاره، وزیر راه من کسی باشه بتونه 18 میلیارد سرمایه خارجی رو بتونه برداره بیاره تو این کشور بدون این که
پس از این سخنان آرا اعلام شد. آرایی که میانگینش نسبت به دوره قبلی حسن روحانی به وزرای پیشنهادی بالاتر بود و گروه بزرگی از وزیران رأی مثبت نمایندگان را به دست آوردند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه از انتظارهایی میگوید که از این رأی‌گیری وجود داشت.
به خاطر مجموع مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که شد در روزهای گذشته در مجلس و کیفیت این مخالفت‌ها و موافقت‌ها که اغلب اونها ضعیف و فاقد بذات کارشناسانه و نقادی لازم بود، اتفاق غیر مترقبه امروز در مجلس رخ نداد. الا اینکه خب در برخی موارد شاهد آرایی بودیم که اینها واقعا دیگه تعجب برانگیز بود. به عنوان نمونه رأی آقای سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی فردش و جوانان بود که خب ایشون در حالی 225 تا رأی موافق وزیر شد که 39 نماینده مخالفش بودند و 24 رأی ممتنه و باطل هم داشت. از این 63 نماینده که به هر حال یا مخالف بودن یا ممتنه، حتی یک نفر انگیزه نداشت بره از پشت تریبون در رابطه با ایشون صحبت کنه. و البته خب رأی بالای آقای وزیر کشور هم همینطور رحمانی فضلی به گمان من باز این هم تأسف‌بار و تعجب برانگیز بود.
نمایندگان مجلس به حبیب الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی نیرو رأی اعتماد ندادند. وزیر پیشنهادی علوم هنوز به مجلس معرفی نشده. از طرفی وزیر دفاع با 261 رأی بیشترین رأی نمایندگان را کسب کرده است. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا معتقد است از آنجایی که این کابینه از استاندارد بالایی برخوردار نیست، چندان کارایی مثبتی هم ندارد.
کابینه 12 به نظر میرسه دولت بسیار بیحال و بیرنگی است. این رو شاید از اون چه که به عنوان دستور کار دولت میشد حد زد هم قابل خوندن بود. آقای روحانی واقعا برای 4 سال بعد دولتش نزد هیچ کدوم از وزرا برنامه خاصی نداره و انتظار من این نیست که به سرنوشتی متفاوت با دولت‌های دوم آدم‌هایی مثل آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد دچار بشه، یعنی بازده بسیار بسیار کمتر از حتی دولت اول، بخصوص که آقای روحانی در دولت اولش یک برنامه مشخص داشت برای رسیدن به توافق با جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران.
برخی از منتقدان این وزرای پیشنهادی کابینه دوم آقای روحانی را امنیتی خواندند. یک چرخش به راست با میانگین سنی بالا و سوابق امنیتی بیشترین اعضا در سالهای گذشته. موضوعی که به تداوم حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور هم برمیگردد و چهره تازه‌ای در وزارت ارتباطات و فناوری محمد جواد آذری جهرومی که سوابقش در وزارت اطلاعات جنجال‌های زیادی را برای او به دنبال داشت. آنقدر جنجالی که حسن روحانی را وادار به دفاع تمام
میشه در مسئله امنیت و آزادی این دو رو با هم میدید. این حرف نسبت به ایشون ناحقه. اگر کسی فکر کنه ایشون آزادی را به مذبح میبره.
با این همه مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی فضای این کابینه را چندان متفاوت با کابینه قبلی آقای روحانی نمیداند.
این کابینه رو نمیشه خیلی متمایز دونست از کابینه نخست روحانی، نه در وجه سلبی نه در وجه ایجابی. شاید اون چیزی که باعث میشه که فقط نقدها بیشتر بشه به این کابینه همین بود که آقای روحانی در مقطع انتخابات ریاست جمهوری اخیر وعده‌های برجسته‌تری داد، شعارها و مطالبات پررنگ‌تری رو از جامعه مدنی بازتولید کرد. فکر نمی‌کنم که بشه گفت که کابینه دوم آقای روحانی امنیتی‌تر شده از کابینه قبلی، چون چهره‌هایی که در کابینه اول وجود داشتن مثل آقای ربیعی که سابقه کار امنیتی داشتن همچنان حضور دارن، کسی مثل آقای پور محمدی اگر از کابینه رفته فردی مثل آقای آوایی اضافه شده که ایشون هم تو همین سیستم حضور داشته، یا حتی آقای محمد شریعت مداری که الان شده به حال وزیر صنعت معدن و تجارت، ایشون هم پیشینه امنیتی داشته و به شکل اجتناب ناپذیری شاید بشه گفت که آقای روحانی با توجه به حضور طولانی مدتش در ساختار سیاسی قدرت و به ویژه ارتباطش با شورای عالی امنیت ملی، کسی است که دایره ای از روابط داره و حالا مبتنی بر اون مناسبات داره تعیین تکلیف میکنه با کابینه جدیدش. در مورد آقای آذری جهرومی این حساسیت ها شاید بیشتر شد،
موضوعی که رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی با آن چندان موافق نیست.
خود آقای روحانی رو هم بایستی عملا جز چهره های امنیتی به حساب آورد. شغل ایشون اصلا به عنوان دبیر شورای امنیت ملی از همینجا شروع شد و در تمام طول مدتی که ایشون خدمت کرده رابطه بسیار نزدیکی با محافل امنیتی داشته. آقای جواد آذری جهرومی به نوعی شاید جای خالی پور محمدی رو در دولت پر میکنه، و اگر او حتی پنهان میخواست بکنه چهره امنیتی دولت خودش رو، با وجود آقای جواد آذری جهرومی این تلاش به نوعی خنسا میشه و مردم واقعا اقبال درستی نمی کنن.
پس از 5 روز بحث و بررسی برنامه وزرا در مجلس، حسن روحانی با 2 وزارتخانه بی وزیر هم روبروست. وزارت نیرو که وزیر پیشنهادیش نتوانست رأی بگیرد و ستار محمودی به عنوان سرپرستش منصوب شد، و وزارت علوم که از ابتدا هیچ وزیری برای آن پیشنهاد نشد و ضیا هاشمی به عنوان سرپرستش منصوب شده است. رئیس جمهور بر اساس قانون 3 ماه فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی علوم و نیرو را هم به مجلس معرفی کند.
در نهایت کابینه 12 با رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 16 وزیر تشکیل شد و نخستین جلسه هیئت دولت هم تشکیل شد. از آزاده اسدی می‌شنیدیم در گزارش او با دیدگاه تحلیلگران و صاحب نظران مختلف در این باره آشنا شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
هموطنان ببینید چطوری این آقای روحانی که ادعای اصلاح طلبی میکنه برای آقای جهرومی که کورس رسواییش عالم و آدم و برداشته ازش دفاع کرد، چجوری در با تخت زور کرد، چطوری ثابت کرد که بابا این بجوره ایشون لازمه؟
جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب، قهرمان ملی شدن یک عمر با ملت ماندگار بودن می طلبد و احمدی نژاد شدن یک لحظه. بگذار تا همیشه ملت در ذهنشان بماند که سوگند یاد کردی والله، همیشه مدافع ملت و همراه ملت ایرانم و در مقابل فشار تسلیم نخواهم شد.
مردم شریف ایران حالا متوجه میشن، یعنی بیشتر متوجه میشن وقتی که رژیم با خودی ها چنین برخوردی میکنه مثل کروبی، وای به حال غیر خودی ها که در زندان ها و در شکنجه های رژیم چی میگذره، وای بر مردم ایران که در این 38 سال چی گذشته است. به هر حال خورشید رو نمیشه پشت ابرها پنهان کرد، خورشید آزادی به هر حال نمایان میشود.
شنیدید دوستان، گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و بشنوید که وکیل مدافع محمد رضا حدادی که به اتهام قتل در 15 سالگی به اعدام محکوم شده است، خواهان جلوگیری از اعدام موکلش شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین احمدی نیاز در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه هشدار داده که حکم اعدام موکلش قرار است در روزهای آتی به اجرا درآید. اجرای حکم اعدام محمد رضا حدادی که اکنون 28 سال دارد تا کنون 4 بار به تعویق افتاده. پیش از این علی رضا تاجیکی به اتهام قتل در 15 سالگی در حالی که 20 سال داشت اعدام شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده، محمود امیری مقدم در نروژ.
ببین، جمهوری اسلامی در واقع بزرگترین اعدام کننده نوجوانان بزهکار در دنیاست، یعنی رتبه اول رو داره و در این 5 سال گذشته فقط قریب به 40 نوجوان در ایران اعدام شدن، کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. از اونجایی که ایران کنوانسیون حقوق کودک رو و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رو امضا کرده و بهشون پیوسته، اعدام کسانی که جرمی رو در سنین زیر 18 مرتکب شدن کلن ممنوع میدونن این قوانین بین‌المللی، یعنی در واقع این به خودی خود اعدام این افراد نقض پایبندی های بین‌المللی ایرانه. ولی جمهوری اسلامی خب بر اساس قوانین مجازات اسلامی سن مجازات کیفری کودکان رو 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران میدونه که این هم با حقوق بین‌الملل مغایرت داره.
در همین مورد آقای امیری مقدم، قوانین امروزی و معیارهای جهانی حقوق بشر همونگونه که شما اشاره کردین به نظر میرسه با موازین شرعی که برای نظام مذهبی حاکم بر ایران در اولویت قرار داره در تضادن، به خصوص در چنین پرونده‌هایی مثل این که مسئله قصاص تعیین کننده است.
بله، این کلن مسئله قصاص هم با معیارهای بین‌المللی در تضاد است، چون که بر اساس قانون بین‌الملل این وظیفه و مسئولیت قوه قضاییه، در واقع دولت هاست که مجازات رو اجرا کنند یا مسئولیت مجازات رو بپذیرند، در حالی که در قصاص اولیای دم هستند که خب این به خودی خودش با سیستم امروزی مغایرت داره. از طرف دیگه هم خب وقتی که میرسیم به مسئله نوجوانان، باز هم برای سن کیفری همون سنی رو در نظر دارند که 1400 سال پیش در نظر گرفته میشد، در حالی که ما میدونیم که جمهوری اسلامی اینطور نیست که همه قوانین 1400 سال پیش رو اجرا کنه. برای مثال بهره های بانکی، یا یعنی که کلن سن رشد کودکان در خیلی موارد 18 سال هست. در ایران برای گرفتن گواهی نامه رانندگی سن 18 سال در نظر گرفته شده، ولی برای اعدام برمیگردن به قوانین 1400 سال پیش و همون سن 15. و این باعث تأسف هست و من فکر می‌کنم که قابل اصلاح هست بدون اینکه مشکل خیلی عمیق حتی مذهبی داشته باشه، چون خیلی راحت میتونن تطبیق بدن قوانین رو به دنیای امروز. البته این رو هم اضافه کنم که در سال 92، یعنی 2013 میلادی، دیوان عالی در واقع تصویب کرد که تمام نوجوانانی که محکوم به اعدام شدن و قصدی رو مرتکب شدن در سنین زیر 18 شامل حق اعاده دادرسی هستن، یعنی که پروندهشون دوباره میتونه مورد تجدید نظر قرار بگیره. از این لحاظ که قاضی ببینه که آیا این فرد دارای رشد عقلی بوده یا نه، و این متاسفانه خیلی به طور سلیقه‌ای اجرا میشه. برای مثال علیرضا تاجیکی که هفته پیش اعدام شد، به گفته وکیل سابقشون تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نشده بود. یا خیلی های دیگه، از زمان تصویب این قانون هم آمار اعدام‌های نوجوانان پایین نرفت.
با دیدگاه محمود امیری مقدم در نروژ آشنا می شدید که سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران هست و به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می داد. و اما شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 است و تکرار می کنم 00420221122. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و دیدگاه‌های شما بخشی از پوشش خبری ماست. خدا نگهدار.